خانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام به حضور شما در این ویژه نامه و در این ویژه برنامه، من چون روزنامه نگارم کلمه نامه زیاد تو حرفام هست، حتی میگم تا شماره آینده، هرچند که در این ویژه برنامه ما دنباله مصاحبه شاه در روزهای آخر حیاتشو با فریدون صاحب جم که در مجله فرانسوی پوان دو وو چاپ شده در 1995 به نظر شما، به گوش عزیز شما میرسانیم. شما را سرزنش میکنند، خبرنگار میگه، که چرا در 1960 مانند ناپلئون تاجگذاری کردید؟ چرا در 4 سال بعد جشنهای پرشکوه تخت جمشید را برگزار کردید؟ همانطور که من را سرزنش میکنند، شاه میگه، همانطور که من را سرزنش میکنند که چرا در 1954 مصدق نخست وزیری که مرا وادار به تبعید کرده بود، یا در سال 1964 خمینی را، آیت الله خمینی البته، به جرم شورش محکوم به اعدام شده بود. من به یاد نمیارم که امام خمینی محکوم به اعدام شده بود، اصلا چنین صحبتی نیست و شاید در این مورد دروغ میگه. دادگاهی تشکیل نشد، مصدق، دادگاهی که تشکیل شد مصدق رو به 3 سال زندان عرض شود که محکوم کرده بود. در مورد آیت الله خمینی، امام خمینی، ما هیچ نمیدونیم، اصلا دادگاهی تشکیل نشد، کجا به جرم شورش محکوم به اعدام شده بود؟ میگه میشد مرجع تقلید رو اعدام کرد. ناصرالدین شاه جرأت نمیکرد این کارو بکنه، هیچ کدوم از پادشاهان، حتی نادرشاه جرأت نمیکرد. شما چطور محکوم کردید به اعدام؟ همچنین توطئه‌گرانی که در آوریل 1965 کوشیده بودند در کاخ خودم مرا به قتل برسانند، عف کردم. ولی پدرتان رضا شاه تاج بر سر همسرش مادر شما نگذاشته بود. جواب: در آن زمان زنان هیچ جایگاهی در زندگی اجتماعی نداشتند. 40 سال بعد همه چیز تغییر کرده بود. من میخواستم با این حرکت که البته نمایشی بود، به زنی که برای کشورش کارهای زیادی کرده بود احترام بگذارم. این یک جشن میان ایرانیان بود و تنها مهمان آن آقا خان بود که تبار ایرانی دارد. البته به نظرم فکر کنم این کریم آقا خان باید باشه، برای اینکه آقا خان محلاتی بزرگ که در سال 1335 مرده بود، احتمالا کریم آقا خانه. میگه جشن تاجگذاری در مورد جشن‌های یادبود 2500 سال تأسیس شاهنشاهی ایران که در اکتبر 1971 در تخت جمشید برگزار شد توجه بفرمایید، اینو شاه داره میگه. با گذشت زمان تصدیق میکنم که لزومی نداشت، میگه نباید این کارو میکردیم. با این وجود از بعد به تولدم صحبت‌هایی درباره برگزیری مراسم یاد بود شنیده بودم. این یک جشن ملی بود که میلیون‌ها نفر آن را از تلویزیون‌ها تماشا کردند. سرانجام باعث تشویق جهانگردی در ایران شد. من به یاد دارم تمام مطبوعات دنیا انتقاد می‌کردند. تصاویری از دهات اطراف تخت جمشید می‌ذاشتن، تصاویری از فقر و بدبختی ایرانی‌ها می‌ذاشتن، تصاویری از خیابان‌های خلوت تهران. در اون زمان تقریبا حکومت نظامی بود. من به یاد دارم که در اون زمان ادارات 15 روز تعطیل کردن که حتی ادارات تعطیل باشه از نظر تدابیر امنیتی، و این تلویزیون های دنیا نمایش می دادن. سوال فریدون صاحب جم، خبرنگار ایرانی، از محمد رضا شاه پهلوی قبل از فوت ایشان: نگرانی های عمده شما در دوران سلطنت چه بود؟ استعفای شتاب زده پدرم در سپتامبر 1941، 25 شهریور 1120، من را که هنوز 22 سال نداشتم، در رأس کشوری در حال جنگ قرار داد. رویارویی با قاتلی که روی پلکان دانشگاه به من شلیک کرد، ناصر فخرآرایی رو میگه. مسلسل دستی که در آوریل 1965 رگبار گلوله را به سوی من رها کرد و 6 نفر از اطرافیانم را به هلاکت رساند. من شنیدم که استوار بابایی و استوار لشکری عرض شود کشته شدند. یکی از اینا فامیل رضا شمس‌آبادی بود. رضا شمس‌آبادی سرباز وظیفه بود. معمولا سرباز وظیفه رو به گارد شاهنشاهی نمی آوردن. من شنیدم از محمود تربتی سنجابی که اونم از کسی دیگری شنیده بود که یکی از این دوتا استوار فامیل شمس‌آبادی بودن و به ضمانت اینها وارد گارد شدن و گارد روی سوابق این هیچ گونه تغییر نکرده بود. شش نفر برام تازگی داره. آیا واقعا شش نفر کشته شدن یا دو نفر؟ شاید کشته شدن ولی هیچ اطلاعیه داده نشد. مرگ برادرم در 1954 در سال 1933 که گفتم هواپیماش سقوط کرد، نگرانی‌های عمده من بود. است زندگی من همانند ملک حسین و ملک حسن دوم لبریز از لحظات استراباور بود که در برابر آنها میبایستی به سرعت و حتی گاهی بدون فکر عمل کرد. شادی‌هایتان کدام بود؟ جواب شاه: تولد پسرم پس از 20 سال انتظار، بازگشت به کشورم بعد از تبعید کوتاه در ماه اوت 1953، جریان 28 مرداد میگه. شکوفایی بازار نفت در 1973 که کشورم را تبدیل به کشوری ثروتمند کرد و رویش را به سوی سال 2000 گردان. ولی مردم مشکل داشتن. شما میخونید که مردم مشکل داشتن. سپهبد مقدم گفته ببینیم در جنوب تهران چند تا رستوران غذای مجانی به جنوب شهری‌ها بدن برای اینکه در فقر و فاقه زندگی میکردن. چه شخصیت‌هایی شما را بیشتر تحت تاثیر قرار دادن؟ ملکه انگلستان که بانوی بزرگ و شخصیتی نجیب است. بودوئن پادشاه بلژیک، ملکش، دوستانم ملک حسن دوم، همون که بیرونش کرد. ملک حسن دوم همون آدم نانجیبی بود که شاه انواع کمک‌ها رو بهش می‌کرد. یک میسیون نظامی فرستاد اونجا که افسرانشو تعلیم بدن و مقادیر زیاد اسلحه و مهمات بهش داد. سپهبد حجت کاشانی مشاور نظامی ملک حسن دوم بود. به محض اینکه در ایران انقلاب پیش اومد و بعدم حکومت عرض شود که سلطنتی سرنگون شد و دولت بختیار افتاد، ایشون پیغام داد برایشان که شما ممکنه هر چه زودتر تشریف ببرید. هواپیمای عرض شود که منم حاضره، لطف بفرمایید با این هواپیمای سلطنتی بروید، چون هواپیمای شاه به ایران برگردانده شده بود و گفت شما تشریف ببرید و کاری کردن که شاه هر چه زودتر اونجا رو ترک کنه. البته بعد از مرگ شاه پسرش و ملک فرا اونجا میرفتن. شاهزاده موناکو هم از کسانی است که مورد تعریف و تایید شاه. همسرش کریس کلی، هنرپیشه قبلی سینما که بعدا در تصادف کشته شد، ژنرال دوگل، آدنوئر صدر اعظم آلمان، نهرو و پاپ پل ششم نیز مرا به شدت تحت تاثیر قرار دادن. بدون اینکه از افرادی که از شهرت کمتری برخوردار بودند گفتگو کنم. خب نوشتی یک پژوهشگر، هنرمند، یک روحانی همیشه از خاص کس هیچ شروع کرده و رد پای عبور خود را بر کره خاکی گذاشتن مرا شیفته خود میکنه. اگر شما پادشاه نبودید آرزو داشتید چه کاره باشید؟ پاسخ این سوال دشوار است. شاید به پژوهش‌های تکنولوژی جلب می‌شدم. موتورهای هواپیما یا خودرو، ساختمان برج‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها، خلاصه همه چیزهایی که در دوران نوجوانی در سوئیس دیده بودم و در کشورم به میزان ناچیزی عرشبت وجود داشت. میگوین شما از بیماری رنج میبرید. خبرنگار ایرانی فریدون صابجم مقیم فرانسه از شاه در قاهره میپرسه، ولی تمایل زیادی به معالجه نداری. بعد نوشته که من معتقد بودم که بهترین پزشک خداونده. در کودکی نزدیک به مرگ بودم، هیچ پزشکی موفق به معالجم نمیشد و بعدم اون گفته که خواب دیدم که منو یک قدیس اومد و نجات داد و من با ایمان شدم و به محدودیت‌های این واقف بودم. آیا احساس پشیمانی نمی کنید؟ میگه چرا؟ در تقسیم املاک خود بین افراد محروم تأخیر کردم. شاید نمی بایست روحانیون را با این شدت تحت تعقیب قرار دهم. شاید نمی بایست کشور را با این سرعت متجدد و مطابق عصر حاضر نمایم. همچنین نمی بایست فرهنگ غربی بسیار تون و زننده را می پذیرفتن. الان طرفداراش میگن آقا این جشن هنر عجب عالی بود، تمام شیراز ریخت تو خیابونا. کارهایی را در شیراز کردن این هنرپیشگانی که از مجارستان اومده بودن، از بدترین محلات لندن آمده بودند، از بدترین محلات فرانسه، از کشورهای آفریقایی. سفیر انگلیس به شاه میگه اگه این اتفاقاتی که در جشن هنر شیراز افتاد در لندن میافتاد مردم تکه تکه میکردن. راست میگه. من سال 55 لندن بودم، یک برنامه بدی بود به نام اوه کلکته و برنامه بدتری به نام هیر. مردها، زنها، آدمای حسابی انگلیسی واقعی جمع میشدن با آجر حمله میکردن به این ویترین های این دوتا تئاتر، هیر و او کلکته. کثافت بود، نجاست بود، واقعا پلشتی بود، واقعا بسیار زشت بود که انسان تا این مرحله سقوط کنه. خب نوشته به چه چیزی مباهات میکنی؟ ایشون میگه از مبارزه با جهل و بیسوادی، مبارزه با فقر و بیماری. نخیر، آمار نشون میده که بیماری ها بودن در نواحی مختلف کشور بودن، برای اینکه بودجه‌ای که باید صرف بهداشت مملکت بشه، متاسفانه شما فکر کنید 1 میلیارد دلار برای مشروب کردن آب آشامیدنی و سالم کردن آب لندن، 1 میلیارد دلار برای ساختن شهر فره در سنگال، 1 میلیارد دلار کمک به کشورهای همسایه مثل افغانستان که داوود خان گفت من نمیتونم این مبلغ رو جذب کنم، شما اگه میخواید به من وام بدید من نمیتونم، ندارم بدیم. ما کشور عرض شود چوپانی هستیم، کشور شبانی هست. همینطور به کشورهای دیگر 11.5 میلیارد دلار طبق دستور آمریکا به کشورهای دیگر کمک شد. حتی اسرائیل الان به ما بدهی داره بابت نفتی که میخرید از ما، من فکر کنم 1.5 میلیارد به ما بدهی داره و قبول کرده، یعنی تمام مراجع جهانی قبول کردن که اسرائیل این پول رو باید به ایران برگردونه. اسرائیل گفته چون ایران دشمن ماست، کشور مخالف ماست، ما بر نمیگردونیم. 1.5 میلیارد مثل که بدهی اسرائیل به ماست به خاطر اون لوله نفتی که از اشکلون تا حیفا کشینه شد، از حیفا تا اشکلون، و خرجش ایران داد و نفتی که ما به اسرائیل دادیم. هرچند که آخرین پرسش، فکر کنید روزی که از این دنیا بروید چه کسی برایتان خواهد زیست؟ شاه با نشان دادن سگش بنو که زیر پایش خوابیده بود، او و چند تن از اعضای خانواده‌ام برایم گریه خواهند کرد، دیگر هیچ. علی دشتی در کتابش نوشته او هیچ دوستی نداشت و فکر کنم تنها کسی که براش گریه می‌کرد مادرش بود. اگر مادرش زنده بود، که زنده بود و خبرش هم نشدید، یعنی مادر چون دچار به اصطلاح آلزایمر بود هیچ اطلاعی پیدا نکرد، حتی خبر سقوط سلطنت هم به ملکه تاج الملوک ندادن و عرض شود حضور اولتون که در بیخبری مرد. و این کتابایی که می‌نویسن خاطرات ملکه مادر و ملکه مادر فرا، اینا همه دروغه، اینا همه جعلیه، اینا قصه و افسانه است. خب فعلا خداحافظ شما. گاهی برنامه من از یروب می‌گذره، چون همینطور که دارم ضبط میکنم انقدر مطلب برام جالبه، برای خودم که مدتی اینا رو نشنیده بودم، وقتی از این کتاب ها از این مدارک استفاده میکنم گاهی برنامه مدتش طولانی میشه. امیدوارم که شما ناراحت نشید و خسته نباشید. خدا نگهدار شما. با
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 قربان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میمانم.
این مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده، خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که به تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند؟
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
وقتی که آمدی، آزادی به خانه ما آمد، استقلال نصیب ما شد و جمهوری اسلامی در دلهامان جای گرفت. در آستانه میانه بهمن و در بهبهه زمستان، نسیم بهار در باغ خزانسده ایران وزیدن گرفت و گل پیروزی شکفت. در 12 بهمن فلات بلادیده ایران منجی خود را در آغوش گرفت و به استقبال روزهای امنیت و سلامت ایستاد. 12 بهمن روز آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد. 12 بهمن روز بیعت میلیونی همه اقشار مردم با رهبری اسلام شناس، درد شناس و درمان شناس بود. در 12 بهمن 1357 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر است. عده زیادی از مردم خود را به تهران رسانده بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. تقریبا در ساعت 6 صبح خیابان‌ها سرشار از جمعیت بود. اول صبح میلیون‌ها نفر در دو طرف خیابان‌های مسیر ایستاده بودند و 50,000 نیروی انتظامی مردمی مشغول منظم کردن آنها بودند.
بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. چو با غم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با غم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با غم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با غم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه بستانتان خوش، هوای خوردن بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
اما در یک روز به یاد ماندنی، خمینی آمد تا به کوچه های پر از عطر مبارزه هستی ببخشد و باغبان باغ ستاره ها گردد. و چه زیبا همچون آفتاب صبحگاه نگاه گرم و مهربانش را عادلانه تقسیم می کرد و روشنایی پاکش را صمیمانه با ما در میان می گذاشت. و چه بزرگوارانه خوبی ها را نثارمان می کرد. اما چه زود اشکهایمان را به ساحل پلک کشاند. کاش هرگز نمی رسید آن روز که مهربان ترین پدر دنیا تنهایمان گذارد و کاش آن مرد ابراهیمی هرگز دوستدارانش را داغدار نمی کرد و تنهایمان نمی گذاشت. برنامه گفتگوی اجتماعی رأس ساعت 13:30 به صورت تصویری و صوتی از استدیو شماره 2 رادیو گفتگو و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و سایت شبکه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir حضور همه شما شنوندگان محترم تقدیم میشه.